با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکیم آصف حبیبی را بپذیرید. در این برنامه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم و در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید حمایت رهبر القاعده از رهبر نو طالبان به این معناست که طالبان خواهان عملی کردن طرحهای دهشت افغانان بیگانه در افغانستان هستند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته ندا.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی متحد بوده و از مردم دفاع میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 30 خواهر را توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خروار ولایت لوگر نگران کننده میداند. رسانه های دولتی سوریه میگوید در دو انفجار در حومه دمشق بس کم 12 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بیعت رهبر شبکه القاعده با رهبر جدید طالبان مسئله تازه نبوده و حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با این گروه ها متحد بوده و از مردم دفاع میکند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در گذشته نه تنها شبکه القاعده طالبان را کمک میکرد بلکه همواره از نزدیک با این گروه کار میکرد.
دولت افغانستان، گروه تروریستی القاعده، گروه طالبان، سایر گروه های تروریستی منطقه بین المللی و همچنان داعش را با عنوان گروه های حراس افغان و تهدید به امنیت ملی افغانستان معرفی کرده.
پیش از این خبر گزارش رویترز گفته است که ایمن الزواهری رهبر القاعده در یک پیام صوتی با هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان مسلح بیعت کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مناطق ناامن ولسوالی قیصار 12 تن از مخالفین مسلح کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که در میان کشته شده ها مولوی نورالله و پهلوان طاهر افراد با نفوذ طالبان نیز شامل هستند. منبع میافزاید در این عملیات که دیروز انجام شد به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 3 خواهر را توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خروار ولایت لوگر نگران کننده می‌داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از ارگان‌های امنیتی خواست تا عاملین این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
ما از روزانه امنیتی از دیو قضایی کشور مثلا نخیره می خواهیم. مرتکبان چون جرائم و جنایت شدید باید تسکیر بکنند و مورد پایگرد قانونی قرار بدن و به عدالت بسپارند.
آقای بیدار همچنان گفت در این اواخر نقص حقوق زنان در این کشور افزایش یافته است. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر میگوید روز گذشته افراد مسلح 3 خواهر را در ولسوالی خروار ولایت لوگر به قتل رساندند. ادامه خبرها. رسانه های دولتی سوریه می گوید در دو انفجار در حومه دمشق دست کم 12 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. سنا گزارش داد که یک حمله انتحاری و یک انفجار بم که در داخل موتر جابجا شده بود در در ورودی زیارت سید زینب دیروز رخ داد. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته است که در این حمله ها 20 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. ایران دستور یک قاضی کانادایی را نکوهش کرده است. این قاضی دستور داده که دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا با قربانیان حملات که گمان می رود توسط گروه های حزب الله و حماس انجام شده باشد سپرده شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که این حکم مغایر تعهدات بین المللی حکومت کانادا است. بر اساس حکم محکمه حدود 13 میلیون دلار آمریکایی از دارایی های غیر دیپلمات تهران به شمول زمین و حساب حساب‌های بانکی در کانادا به خانواده‌های آمریکایی‌ها سپرده می‌شود که در بمب‌گذاری یا گروگانگیری‌ها در اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی که در میان سال‌های 1983 و 2002 کشته شده بودند، در این حملات صدها تن کشته شده بودند. محکمه ایران را مسئول آموزش فعالان حماس و حزب الله و نیز حمایت مالی از این گروه دانسته است. رئیس جمهور مولدوا از اتحادیه اروپا خواسته است که تحریم‌ها بر روسیه را حفظ کند. نیکولای تیموفتی گفت که دامن زدن به نزاع جداطلبی در ترانسدنستر، منطقه جدا شده مولدوا، اولین تجربه و آزمایش کرملین بود. تیموفتی به روز شنبه در دیدار با بهوسلاف سوبوکتا، صدر اعظم جمهوری چک، گفت که روسیه پیش از حمایت از جدایی طالبان در اوکراین که سبب وضع تحریم‌های غربی بر آن کشور شد، مسکو از جدایی طالبان در منطقه ترانسدنستر مولدوا پشتیبانی کرده بود. وی همچنان گفت که روسیه با ایجاد موانعی در برابر تلاش‌های مولدوا برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. و با سلسله جام ملت‌های اروپا دیشب 3 بازی برگزار شد. هیجانی ترین مسابقه بازی میان تیم‌های انگلستان و روسیه بود. این بازی در شهر مارسی فرانسه 1-1 مساوی به پایان رسید، اما طرفداران تیم روسیه بر حامیان تیم انگلستان حمله ور شدند. پیش از آن در بازی نخست تیم سوئیس با 1 گل از صدر تیم آلبانیا گذشت. با این پیروزی سوئیس 3 امتیازی شده و در کنار فرانسه در صدر جدول گروه اول قرار می‌گیرد. در بازی دوم دیشب ولز و سوالنکیا به میدان رفتند و بازی با نتیجه 2-1 به نفع ولز به پایان رسید. جام سال 2016 ملت‌های اروپا از روز جمعه با بازی دو تیم فرانسه و رومانیا در میان تدابیر شدید امنیتی شروع شد و فرانسه 2-1 پیروز میدان گردید. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. حمایت رهبر شبکه القاعده از رهبر جدید طالبان با عکس العمل حکومت افغانستان به همراه شد.
حمایت القاعده و ایمن الزواهری معنای از اون میتا که طالب به همراه دهشت افغانای بین المللی یک جای در برابر ملت خود و در برابر مردم خود استاد هستند.
ده ها تن از علمای دین در ولایت ننگرهار مخالفان مسلح دولت را به تلاش برای بدنام ساختن اسلام متهم کردند.
چه در الله قدرت میل قسمی که به افغانستان که در الله مشروعیت ولنی والله العظیم که در مسلمان وجنه که جهاد می.
روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن؟ برخی از این روزنامه ها را در ادامه برنامه ورق می زنیم. ایران دستور یک محکمه کانادا را نکوهش کرده است. این محکمه دستور داده که دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا به قربانیان حملات که به خانواده قربانیان که در حملات که گمان می رود توسط گروه های حزب الله و حماس انجام شده باشد و آنها کشته شده اند سپرده شود. و برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت رهبر القاعده از طالبان به این معناست که طالبان خواهان عملی کردن طرح‌های دهشت افغانان بیگانه در افغانستان هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که رهبر شبکه القاعده با رهبر جدید طالبان بیعت کرده است. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی با افزایش نقش نیروهای آمریکایی در جنگ علیه طالبان در افغانستان موافقت کرده است. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
ایمن الزواهری رهبر القاعده در یک پیام صوتی آنلاین با هبت الله خونزاده رهبر جدید طالبان بیعت کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، زواهری در پیام صوتی 14 دقیقه‌ای خود گفته است با عنوان رهبر سازمان القاعده برای جهاد بار دیگر مانند رویکرد اسامه اعلان بیعت می‌کند و امت اسلامی را به حمایت از امارت اسلامی فرا می‌خواند. اصلی بودن این پیام صوتی هنوز تایید نشده، اما واکنش حکومت افغانستان در این مورد چیست؟ دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیشب برای رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
حمایت القاعده و ایمن الزواهری معنای از اون میته که طالب همراه دهشت افغانای بین المللی یک جای در برابر ملت خود و در برابر مردم خود استاد هستند. قوای امنیتی افغانستان هر آن گروهی که تروریستای بین المللی از آن حمایت میکنه یا اونا از تروریستای بین المللی حمایت میکنه سرکوب خواهند نمود.
در حمایت از نیروهای افغان و تازگی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با افزایش نقش نیروهای امریکایی برای همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان و شمول افزایش حمله های هوایی موافقت کرده. اما یک مقام امریکایی به خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس گفته که تنها جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، تصمیم خواهد گرفت که چه وقت نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای افغان به میدان نبرد فرستاده شوند. پیش از این 13 جنرال و دیپلمات پیشین آمریکا در یک نامه سرگشاده از رئیس جمهور اوباما خواسته بودند که 9800 سرباز آمریکایی را در افغانستان حفظ کند. به اساس گزارش آنان هشدار داده بودند که در صورت کاهش نیروهای آمریکایی و نیز ایجاد خلای امنیتی راه برای فعالیت‌های بقایای القاعده و نیز جنگجویان وابسته به گروه‌های دولت اسلامی یا داعش در افغانستان هموارتر خواهد شد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن روز جمعه اطمینان داد که عملیات ضد تروریسم آمریکا در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. یک بخش از ماموریت روان ما در افغانستان این است که اول اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی پیشبرد ماموریتشان را به گونه موثق دارند، و دوم این که ما به دنبال بقایای القاعده و گروه‌های وابسته به داعش می‌رویم، با اینکه ما عملیات‌های مبارزه با تروریسم را ادامه می‌دهیم. اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، در سال 2011 میلادی در منطقه ایبت‌آباد پاکستان در یک عملیات ضد تروریسم از سوی نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا کشته شد. پس از آن زواهری، مرد شماره دوی القاعده، رهبری این شبکه را به عهده گرفت. با گزارش رویترز گمان می رود که زواهری، دکتر مصری که بعداً جنگجوی شد، در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان پنهان شده باشد. تا کنون طالبان چه تحت رهبری ملا محمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین این گروه، و چه تحت رهبری فعلی ملا هبت الله خونزاده به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان ندادند؟ از تونر پرسیده شد که آیا گسترش نقش نیروهای آمریکایی در جنگ علیه طالبان تلاش های حکومت امریکا برای حمایت از گفتگوهای صلح با طالبان را نفی نخواهد کرد؟ او در جواب گفت که امریکا از دیر زمان از گفتگوهای صلح و آشتی تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت کرده و این بهترین و مطمئن ترین را برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان است. اکنون دیده شود که ظاهراً با حمایت زواهری از آخوندزاده، چشمانداز صلح میان حکومت و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟
از عکس العمل حکومت افغانستان در مورد حمایت رهبر شبکه القاعده از رهبر جدید طالبان شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال ده ها تن از علمای دین در ولایت ننگرهار در یک نشست مخالفان مسلح دولت را به بدنام ساختن اسلام متهم کرده و افزودند که آنها به تحریک پاکستان جهاد مقدس را بدنام و بر ضد اسلام فعالیت میکنند. مولوی کندهاری یک عالم دین به روز شنبه در این نشست گفت که تندروان مسلح زیر نام طالبان و داعش با استفاده از نام اسلام برای منافع پاکستان کار میکنند.
ایلمان چه دیولو سالیونی ول ده چا بیرقه چه پورته که بل سپیر بیرقه پورته که ده پاکستان اللہ پاک ده ده پارده جهاد پر زیاد کرده چه علاقه آزاده چه ده پاکستان بیرقه پر پورته که زمان ده دلتا باز دیناسی دهنان ده ملیان او سفایی ده چا بیانی ده پاکستان دیر زمان ده هجرت کور ده ساد هجرت کور نده.
و افزود که رهبران طالبان در پاکستان کشته شدند، اما به گفته مولوی کندهاری آنها هنوز هم دوست و دشمنشان را تفکیک نمی کنند. در همین حال مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفت که جنگ جاری در افغانستان دسیسه بزرگ برای بدنام ساختن اسلام است. وی در ادامه علاوه کرد که جنگ موجود در این کشور زیر نام جهاد، جهاد نه بلکه فساد است.
قسم به ذات الله، اگر جنگ در افغانستان مشروعیت داشته باشد یا کشتن مسلمان و یا حمله بر مکاتب و مساجد در افغانستان و کشتن علما، پلیس و اردو جهاد باشد، این فساد است و آن را فساد می گوییم.
از سوی دیگر سلیم خان کندوزی والی ننگرهار نیز مخالفان مسلح دولت را متهم کرد که با حملات و انفجارها در تلاش بدنام ساختن اسلامند.
این برای بدنام ساختن اسلام، نشان دادن اسلام به عنوان یک مذهب ظالم و در جهان ایجاد نفرت در مقابل اسلام به میان آمده است.
علمای دین در ولایت ننگرهار از تمام علما خواستند که رسالتشان را انجام بدهند و صدای خود را در مورد آنچه جنگ جاری بر ضد اسلام در این کشور خواندن بلند کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11 و 16 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. پیشتر شنیدید که ده ها تن از علمای دین در ولایت ننگرهار مخالفان مسلح دولت را به تلاش برای بدنام ساختن اسلام متهم کردند. حالا گزارش داریم که شورای علمای کابل میگوید که مسلمانان افغانستان و جهان باید بر علیه کارهای خلاف مخالفان مسلح برخیزند. شماری از علمای دین در کابل حمله بمی اخیر بر یک مسجد در ننگرهار را با الفاظ شدید تقبیح کرده و حمله بر مسجد آن هم در ماه مبارک رمضان را یک عمل غیر انسانی و اسلامی خواندند. تمیم اخگر از کابل جزئیات می دهد.
شورای علمای کابل میگوید که مخالفان مسلح به جای این که به احترام ماه مبارک رمضان خشونت را کاهش دهند، آنان برعکس حملاتشان را افزایش دادند. این علما روز شنبه در نشست خبری در کابل انفجار بم در یک مسجد ولایت ننگرهار و ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح را اعمال ضد اسلامی خواندند. مولوی عبدالرحیم عزیزی، عالم دین و امام مسجد حاجی چمن در کابل، میگوید که دیگر سکوت در برابر کارهای غیر اسلامی مخالفان مسلح جنایت است و از مسلمانان افغانستان و جهان خواست تا در برابر این اعمال غیر اسلامی مخالفان مسلح استادگی کنند.
دیت مبارزه نوید، دیت جهاد نوید.
وی میگوید این مبارزه نیست، این جهاد نیست، بلکه این یک عمل زشت بوده و عملی است که کفار در آن خوشحال میشوند، عملی که یهود و نصارا در آن خوشحال میشوند. عالمان دین در حال این اظهارات را مطرح میکنند که روز گذشته در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در یک مسجد در منطقه حصارک میزنی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، 3 تن از نمازگزاران حین ادای نماز جمعه کشته و 10 فرد دیگرشان زخم برداشتند. با آنکه طالبان مسلح این حمله را تقبیح کردند، اما عالمان دین طالبان مسلح را در این رویداد بیشتر مقصر می‌دانند. عبدالبصیر حقانی، یکی دیگری از عالمان دین، در این مورد می‌گوید:
از همه ملت و علما خواهش می‌کنم که در تمام منابر حرف کنه مردم بشنوند، ترس از خدا داشته باشند، حق بگویید در برابر ریختن خون برادر مسلمان مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
در این حال عالمان دین با نشر خبرنامه مبارزه طالبان مسلح در افغانستان را برخلاف اصولهای اسلامی و انسانی خوانده و از آنان خواستند تا بدون تأخیر با پروسه صلح بپیوندند. آنان در ادامه این خبرنامه از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده و از سایر عالمان دین خواستند تا از نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. پیش از این سکوت عالمان دین در برابر اکثر حملات مخالفان مسلح انتقاد برانگیز بوده است، اما این عالمان میگویند تا زمانی که امنیت جان آنان تامین نباشد نمیتوانند در این موارد نظرشان را شریک سازند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:19 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
به نتیجه ماندن بحث ولسی جرگه در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی و دادن صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای آمریکایی در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته است که ولسی جرگه فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد وظایف، تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز به علت مخالفت‌ها در میان وکلای این جرگه تصویب نکرد. سرمقاله نویس گفته است که روز شنبه با آغاز بحث در مورد این فرمان، اعضای ولسی جرگه به دو بخش تقسیم شدند و بحث‌ها در این باره بی‌نتیجه پایان یافت. نویسنده سرمقاله گفته است که حکومت نیز طرفدار اصلاح سیستم انتخاباتی نبوده و نمی‌خواهد که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار گردد. با باور سرمقاله نویس، اگر انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها انجام شود، برای برگزاری لویه جرگه راه هموار شده و حکومت به گفته نویسنده سرمقاله برای برگزاری لویه جرگه دلخوش نمی‌کند. روزنامه آرمان ملی در مطلب در این باره نوشته است که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر ادامه حضورشان در این جرگه مخالف تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی هستند. در مطلب به نقل از وکلای مردم در ولسی جرگه که طرفدار تصویب این فرمان می باشند آمده است، شماری از اعضای این جرگه که بر پیروزیشان در انتخابات آینده بی باور هستند، نمی خواهند که این فرمان تصویب شود. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته است که دادن صلاحیت بیشتر به نیروهای آمریکایی در افغانستان کوبیدن مشت محکم بر دهن مخالفان مسلح دولت است. سرمقاله نویس نوشته است که برخی از گروه‌های مخالف مسلح دولت در همسایگی افغانستان آموزش دیده و تمویل می‌شوند و سهمگیری مستقیم نیروهای آمریکایی در عملیات‌ها اقدام خوبی در برابر این گروه‌ها است. سرمقاله نویس میگوید که کشته شدن اسامه بن لادن اساسگذار شبکه القاعده و اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح در پاکستان ثابت میسازد که این کشور حامی تروریسم و مار آستین امریکا است. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که فیصله بارک اوباما مبنی بر دادن صلاحیت بیشتر به نیروهای امریکایی در افغانستان به معنی ادامه جنگ در این کشور میباشد. سرمقاله نویس نوشته که این فیصله اوباما بار دیگر نیروهای آمریکایی را در جنگ افغانستان شامل ساخته و برای طالبان و گروه‌های مخالف مسلح دیگر دلیل ادامه جنگ خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا تنها افرادی که خواهان ادامه جنگ در افغانستان هستند حمایت می‌کنند.
یازده و بیست و سه دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. وزارت داخلی افغانستان از ادامه تلاش های جدی برای رهایی جودت دسوزا تبعه ربوده شده هندی در شهر کابل خبر می دهد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این قضیه تحت بررسی همه جانبه ارگان های کشفی قرار دارد. به اساس گزارش ها این خانم هندی با بنیاد آقاخان در کابل کار می کرد و به تازگی توسط افراد ناشناس از ناحیه دهم شهر کابل اختطاف شد. نورالله شایان جزئیات می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که تمامی نیروهای کشفی در کابل و همه آن تلاش های جدی را برای نجات و رهایی جود دسوزا تبع ایندی آغاز کردند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون برخی معلومات کشفی به آنان رسیده، اما وی به دلیل محرمیت این قضیه از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرد.
شخصا جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و همچنان برای ارگانهای کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم که چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند. تلاش ما بسیار جدی جریان داره هم در کابل و هم در حومه کابل.
جود دسوزای 40 ساله تبع هندی با بنیاد آقاخان در کابل کار میکرد و شب جمعه توسط افراد ناشناس از ناحیه دهم شهر کابل از منطقه تیمنی ربوده شده است. مقام های هندی ربوده شدن خانم دسوزا در شهر کابل را تایید کرده و از تلاش ها برای رهایی او خبر دادند. بدنبال آن بنیاد آقاخان در افغانستان ضمن تایید خبر ربوده شدن خانم دسوزا گفته است با نهادهای امنیتی افغان برای رهایی این زن هندی کار می کند. در یک دهه گذشته این چهارمین تبع هندی است که در افغانستان ربوده می شود. پیش از این الکسیس پریمکوما یک کشیش کاتولیک هندی در ماه جون سال 2014 میلادی و دو کارگر ساختمانی هندی در سال 2030 میلادی در افغانستان را بوده شده بودند که سپس همه آزاد شدند. با این همه برخی ها به این باورند که نزدیکی کابل و دهلی نو سبب شده تا برخی از کشورهای همسایه به خاطر برهم زدن روابط حسنه دو کشور پلانهای خصمانه ایشان را عملی کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان اشاره به اسلام آباد دارد و میگوید که به گمان اغلب در عقب را بوده شدن خانم دسوزا پاکستان دست داشته باشد.
ما باور دارم که دستای مرموزی به خاطر برهم زدن روابط هند و افغانستان پشت ازی وجود داره که در رأسش پاکستان خواهد بود.
در این حال فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیت کابل میگوید که به همه ادبای خارجی از قبل اطلاع دادند که در صورت گشت و گذار از طرف شب پلیس کابل را در جریان بگذارند، اما وی میگوید که این خانم هندی پلیس را در جریان نگذاشته بود. اما آقای سعیدی حکومت و نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داده میگوید که نیروهای امنیتی در تامین امنیت افغانها و ادبای خارجی ناتوان بوده است.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس گذاریم. حکومت افغانستان میگوید که سفارت این کشور در امارات متحده عربی توانسته است که از سوی استفاده از پاسپورت های افغانی در امارات تا حد زیاد جلوگیری کند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغان های مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی از این اقدام ابراز خوشنودی کردند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مدیریت خوب سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی سبب شده تا 80% مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در امارات متحده عربی برطرف گردد. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهروندان افغان مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی در امارات به خاطر حل مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در آن کشور ابراز خرسندی کرد. کردند.
سفارت افغانستان در کشور امارات این مشکل با جدیت تلاش کرده حل کنه. بر اساس صحبت‌هایی که افغان‌های مقیم امارات داشتن 80% مشکل حل شده، یعنی سفارت با یک مدیریتی که داشته تلاش کرده تا جلوی سوء استفاده از پاسپورت افغانی رو بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در یک سفر یک روزه به امارات متحده عربی رفت. ارچند در این سفر آقای غنی در مورد مشکل افغان‌ها در زمینه عقد ویزای امارات متحده عربی صحبت نشده است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشکل ویزای امارات حل شده است. مشکل ویزای امارات برای افغان‌ها پس از آن مطرح شد که تابستان سال گذشته گزارشات در مورد سوء استفاده از پاسپورت‌های افغانی در رسانه‌های امارات متحده به نشر رسید. گفته می‌شود که قابل اعتبار بودن همزمان پاسپورت‌های کهنه که دست‌نویس هستند و پاسپورت‌های الکترونیک زمینه را برای سوء استفاده از آن را بیشتر ساخته است. در آن زمان پلیس امارات متحده عربی یک شهروند ایران را بازداشت کرد که با پرداخت رشوت پاسپورت افغانی دریافت کرده بود. افغان‌ها به خصوص سرمایه‌گذاران افغان به خاطر تجارت به امارات رفت و آمد دارند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تاجران افغان هنوز نیز در قسمت گرفتن ویزه امارات با مشکلات جدی روبرو اند.
با تاسف باید بگویم که این مشکل حل نشده، بلکه از یک قدم سخت‌تر شده. اگر شما یک ویزا را می‌گیرین مجبور هستید به وزارت داخله برین، وزارت خارجه برین، همین پاسپورتی که گرفتین اون پاسپورت دوباره باید تصدیق شوه. دیگه با مشکلات بسیار جدی وجود داره.
امارات متحده عربی برای تاجران افغان از مقاصد مهم و پردرآمد تجاری است و ماهانه افغان‌های زیاد برای فعالیت‌های تجاری خود به این کشور سفر می‌کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در گذشته تجار افغان می توانست که ویزه 3 ماهه و 6 ماهه امارات را عقد کند، اما اکنون به گفته وی این گونه ویزه متوقف شده و تأثیر منفی بر داد و ستد تجارتی نیز داشته است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم فرشته ندا فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به ید رهبر شبکه القاعده با رهبر جدید طالبان مسئله تازه نبوده و حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با این گروه ها متحد بوده و از مردم دفاع میکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مناطق ناامن ولسوالی قیصار 12 تن از مخالفین مسلح کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 3 خواهر را توسط افراد مسئله ناشناس در ولسوالی خروار ولایت لوگر نگران کننده می داند. رسانه های دولتی سوریه می گوید در 2 انفجار در حومه دمشق دست کم 12 تن کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. ایران دستور یک قاضی کانادایی را نکاهش کرده است. این قاضی دستور داده که دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا به قربانیان حملات که گمان می رود توسط گروه های حزب الله و حماس انجام شده باشد سپرده شود. و رئیس جمهور مولدوا از اتحادیه اروپا خواسته است که تحریم ها بر روسیه را حفظ کند.
11:31 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید روی این امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طور که پیشتر در فشرده خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم یک محکمه کانادا را مردود دانسته است. محکمه حکم کرده که دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا به عنوان غرامت به خانواده های امریکایی ها داده شود. این که جزئیات از چی قرار است از مصطفی صدیقی بشنوید.
وزارت خارجه ایران حکم محکمه آنتاریوی کانادا را نکوهش کرده. محکمه فیصله کرده که دارایی های غیر دیپلماتیک تهران در کانادا به خانواده های امریکایی های داده شود که در حملات گروه های حماس و حزب الله کشته شده بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که این حکم محکمه مغایر تعهدات بین المللی کانادا است. به گفته آقای جابری انصاری، جمهوری اسلامی ایران این حکم را گام جدید در مسیر، به گفته او، سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می‌داند که به گفته او با رأی مردم ساقط شد. محکمه در آنتاریوی کانادا با رد استدلال وکلای مدافعی ایران حکم کرد که تقریباً 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 و 2002 پرداخت شود. در این حملات صدها تن کشته شده بودند. محکمه ایران را مسئول آموزش فعالان حماس و حزب الله و نیز حمایت مالی از این گروه ها دانسته است. روابط دولت محافظه‌کار پیشین در کانادا با ایران به سطح پایین نزول کرده بود، به طوری که این کشور ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت جهان خوانده بود و در اقدام ناگهانی و یک جانبه سفارت خود در تهران را تعطیل کرده بود. اما جاستین ترودو، صدر اعظم فعلی کانادا، گفته است انتظار دارد تماس‌های دیپلماتیک با ایران برقرار شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فایز احمد از کابل نوشته است مردم در افغانستان از بیکاری رنج میبرند، به خصوص جوانانی که از مکاتب و پوهنتون ها فارغ شدند. عبدالله خوگیانی از کابل در پیامش نوشته است که سه دختری که در لوگر تیرباران شدند نتیجه بیغوری دولت است. و عبدالواسع هلمندوال از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند نوشته است از تمام مؤسسات خیریه و امدادرسان می خواهد که با خانواده های متاثر از جنگ در ولایت هلمند مساعدت کنند. یازده و 35 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان با من و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست رهبران زن و دنبال آن در امتداد لحظه ها پخش می شود.
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی، اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت‌های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت‌های تجاری یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می‌باشد که در بسیاری از فعالیت‌های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می‌خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت‌های خود مختصراً توضیح بدهند.
من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسبه‌کارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف مشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم، زمانی که مهاجر شده بودم فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یک از شهرهای اوج برام مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را دبیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا بایجه گفتم شستم، فه 2000 مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا یک بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من در اونجا زندگی کردم آمدم به ولایت خودم به بامیان. و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنا داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورتاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از فراهم نمیکنن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم ها می شدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون من تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم، دکان زنانه من افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن، هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود. وقتی که دکان باز کرده بودم، حتی بسیاری از دکاندارای که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش من که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شوارد اگر تو نان دادن نمیتونه ما همراهتون کمک میشیم و تو برو پس خانه بشی و بانک شوارد دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجه من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیست، من به خاطر که بتانم همراه خواهر و مادرای از مکه وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایل که دوست دارن، مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان، وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه، واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانم ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان من میشیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سفری کردیم، من فعلا خوش بهی هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار ما دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان به دست خانم ها هسته و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان تجار بامیان ایجه هسته و همراه از اینا من از دکان کرایی که داشتم از اوجه بر آمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد رازی که من دکان تاسیس کردم به خاطر از اینکه بتونم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها هم بتونم در پالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضی مشکلات اقتصادی خودشان بتونن که یک مقدار کاهش بتن. در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که می‌دیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامش هم می‌خریدم و دست زنان می‌دادم و برای اون یک اجره دادم و او صنایع دستی رو خودم به فروش می‌رساندم که تا به حال هم قسم هست.
تشکر از شما. در صحبت‌های خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین، با این انجمن چه فعالیت‌ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانوما بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر من تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم. بعد دو فستیوال ملی ما شرکت کردیم، به هر دو فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات، در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت های زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوایل تقریبا 200 خانم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن، یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به 3 انجمن شده. خانم ها رو متوجه که من قدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویشانه که اونا بتانن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستند. در بخش پروسس لبنیات مده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات گرفته بودم که 80 نفر دو جداگانه بود، او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه که پروسس قرود، چکه و مسکر ما داشتیم که هر کدام از اونا را به صورت بسته‌بندی دیزاین میدادیم و او را مثلا لیبل میزدیم و به بازار عرضه میکردیم. ولی از بین از اونا فروش قرود یک ذره خوبتر بود، چرا که ما در اونا از سولرهای آفتابی استفاده میکردیم، از طریق سولرهای آفتابی ما رو خشک میکردیم، بسته‌بندی میکردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا من 6 سال فکر میکنم میشه از او پروژه ما گذشته، ولی خانم ها هنوز هم دارن پروژهشان پیش میبرن و قروض از اونا به بازارش نمیرسه و مؤسسات که آشناش ده همراهشان به همون منطقه میرن در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و با ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن، دیگه سیران سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضن به گرام سودا میکنن و هم از او نظر که چون سایزش هم ما خورد کردیم فعلا بازاریابیشان بسیار خوب است، اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مانده و همراه از اینا دارم بازم کار ادامه میتونم و میخواییم که باز دوباره از اینا بتانم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتانه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا اینکه اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چی کردم، فقط بخاطر راجسترش کردم بخاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونسته که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت‌های اقتصادی خوبتری را بگیره، ما فقط در بخش تعلیم و تربیه و آموزش میتونستم کار بکنیم، ولی مؤسسه را بخاطر از او چی کردم تا بتونیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلانتر انجام بدیم و از طریق مؤسسه ما تونستیم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از ما خانم ها در بخش صحت آموزش میدادیم، هم خانم ها هم مرد ها را دیگه در قسمت بعضی برنامه های ابتکاری که ما داشتیم از جمله میتونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالای از او کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است، ولی بعضا مشکلات عمده‌ای که هست یکی امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم ها بخاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه تر فعالیت داشته باشن یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یکی امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت ها و امنیت راه‌های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی ها مشکل داره، خانم ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراهی از او حتمی باید یک مرد باشه و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه فرصت نداشته باشه این خانم از او کار من میکنه و بعضن رسم و رواج های ناپسنده که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوبتر است ولی ولسوالی ها هنوز نتانستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره و باز از او کدام یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان به با ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانم ها و بعدم وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از اینکه بتونن پس فعالیت هاشان را ادامه بتن یا اینکه پیش ببرن و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما اینمی مشکلات میتونیم بگویم و بعضن امی 3 دهه جنگی که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هسته که در این قسمت اگر دولت بتانه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق بتا یک مقدار اونا را دلگرم بسازه اینا میتونن که پس دوباره انمی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن، ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه این میتونه که مشکلات را از این قدر بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مترمانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مترمانی بکنه مترم داشته باشه و مردم مصابه لگه شد چرا این دوزه اولی که مترمانی میکنی چرا
در قسمت مترمانی هرچند هنوزم مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه متروانی بکنه، من هم گاهن متروانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه از مثلا نظر دکانداری از متروانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخوان یک قسمی خانوم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را بند میکنن، یا اینکه هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانم که میخواد که دروری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته، ولی فعلا تعداد خانمایی که دروری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم، ملای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستن و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها، و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و من عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا گاهی در کار حشر سهم گرفتین؟ اگر گرفتین پس چگونه کار نمودین؟
برای 3 روز ما را به حشر ساختمان نزدیک بود.
ما زیادتر در دوری تحصیل
حشر یعنی تر است که مطلب از مردم جمع میکنه، باز بر از اونا گوسپند یا بز حلال میکنه.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
حشر در جامعه افغانی یک رسم و عنعنه است که اکنون هم در برخی مناطق رواج دارد. قبلا کارهایی را که مردم در چند هفته هم نمی توانستند انجام بدهند، با کار حشر آن را در یک یا دو روز تمام می نمودند. حشر یک عنعنه قدیمی است که صدها سال سابقه دارد و اکنون هم این رسم در بعض جاها کم و بیش مروج می باشد. ما برنامه کنونی را در مورد تاریخ و ارزش عنعنه حشر و اینکه حشر در کدام کارها صورت می گیرد تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. حشر در افغانستان از قدیم عمومیت داشته و یک رسم و عنعنه پسندیده محسوب می شود که در این اواخر به آن کار داوطلبانه می گفتند و در اصل کار گروهی دست جمعی بوده که بنابر ضرورت در اوقات معین راه اندازی می شود. حشر سابق میان مردم به خصوص در قرا و قصبات رواج داشته است که در کارهای عامل منفعه و برخی کارهای انفرادی که انجام دادن آن برای یک فرد مشکل می بود، حشر راه اندازی می شد. مانند کندن جوی، اعمار مساجد و مدرسه، تعمیر پل و منازل، نهالشانی درو علوفجات از زمین، پاکسازی بندها و نهرها از کثافات و پاکسازی محیط زیست و یا ماحول ما و ده ها موارد دیگر می باشد. گفته می شود حشر در سابق با ساز دهل و نغاره آغاز می شد و تمام مردم ده و قریه با یک وحدت خاص از کار سپرده شده استقبال می نمودند. سر محقق محمد اسلم افضلی، نویسنده افغان که از شهر هرات است، میگوید در مورد حشر کدام تاریخ مشخص گفته نمیتوانیم، مگر این رسم در جامعه افغانی از سالهای سال به این طرف به جا مانده است. به گفته او حشر یک بخش از فرهنگ اصیل افغان هاست که به قسم عنعنه با ارزش هم میتوانیم از آن یاد کنیم. وای در مورد این عنعنه از شهر باستانی هرات قصه میکند.
در سابق بسیار مراسم حشر به شکل رنگینی و به شکل بسیار پر تجمل و به شکل کردکی ای برگزار می شد. حشر در ولایت هرات در چند مورد بود. یکی عمدتاً در این فصل بهار او در جوی خشک می کردن. مردم تمام یک ولسوالی که در راستای یک جوی قرار داشتن یا جمع می شدن و مشترکن یا کار می کردن یا خاک را از جوی بالا می انداختن. در این صبح وقتی که از خانه به در می شدن، همراه خود نان می آوردن. در یک دستبار نان در کمرش بسته بود با خوراکی که داشتن. آمدن و چیزی که بسیار دلچسپ بود در این مراسم حشر ساز و دهل بود.
لال پاشا آزمون استاد پوهنتون کابل میگوید حشر در گذشته بر علاوه قانون که داشت، مردم به پیشواز آن یک نظم و ترتیب را در نظر می گرفتند و حشر تنها به منظور کار نه، بلکه حشر اتفاق و اتحاد میان مردم را هم نشان می داد و مفید واقع می شد.
در حشر مایه بشر دوستی، همزیستی با هم دیگر مسائل مطرح می شد که ما چطور می توانیم با یک دیگر هم نظری کنیم و اتفاق اتحاد اساس اتفاق اتحاد بمانیم و این اساس میراث می مانه با آیندگان و نسل آینده ما که می آید و از او تقلید می کنه. در مو وقت هم مردم با یک دیگر کمک می کردن و یا می خواستن که از طریق حشر و از طریق دیگر اساسات کلتوری با یک دیگر زندگی کنن و او زندگی ما که بود اجتماعی بود.
باید گفت هر آن چیزی که با کار حشر ساخته می شود هر کس در نگهداری و حفظ آن می کوشد، چون با دیدن آن زحمت خودش و از نزدیکانش را به یاد می آورد. بناهن آن محوطه زود از بین نمی رود و تخریب نمی شود. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد ماستری و دکترای پوهنتونهای کابل و ننگرهار می گوید در حشر کارهای انجام می گردد که به شکل انفرادی مشکل است.
موضوع حشر در اجتماع و در جامعه یک موضوع اجتماعی است. مردم برای پیشبرد کارهای اجتماعی از این طریقه از این روش کار میگیرن، چرا این کاری که به صورت حشر و به صورت اجتماعی صورت میگیره مفیدتر از نظر به این که یک یا دو نفر کار میکنن، خصوصا در روزهای جشن یا در روزهای عید کل مردم به حساب اجتماعی جمع میشون کار میکنن در حشر اجتماعی.
دکتر زرغونه می‌افزاید که حشر در کارها فواید زیاد دارد و از همین لحاظ مردم را به حشر تشویق می‌کند.
البته ما زیادتر کوشش کردیم که حصه بگیریم تا در دوره تحصیل در دوره کار و تحصیل زیادتر خواهر را تشویق کردیم که در این حصه کار کنند.
قابل ذکر است که کارهای بزرگ به نیروی قوی و زیاد ضرورت دارد که حشر آن را به میان می آورد که در وقت کم کار زیاد اجرا می شود، بنابراین اهمیت آن از بسیاری کارها بیشتر است. رضوان الله لرمل باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از حشر منطقه خود قصه می کند.
وقتی بهار کمی اول چیز برای کشتکاری ضرورت است، ولی دخم وقتی زمستان حتما پر میشه، از خاک و گل پر میشه، بعض می اشار جور میکنه، بل اشار اینی میترست که مطلب بعض مردم جمع میکنه، بعض برازونا گوسپند یا بز علال میکنه، بعض که دراو کده گندم، بعض می چاشمی برای بره یا شو بر اون جنان میتنی امی مردم اطراف بیتورد بکت کوشت بختر میکنه، یکی وعدتی است مردم.
گفته می شود که جوانان در حشر خیلی مسرور می باشند و با یک دیگر شوخی و مزاح می نمایند و کار هم بهتر و زود تمام می شود. مگر در این سالها حشر کم رنگ گردیده است. اینکه چرا؟ محمد عاطف فقیرزاده باشنده ولسوالی غوربند ولایت پروان می گوید.
حشر یکی از سنت‌های قدیم مردم افغانستان بوده و تا حدی هست آن زمان متاسفانه به اثر جنگ‌های چندین دهه در افغانستان این سنت دیرینه افغان ها از بین رفته. یکی از ویژگی‌ها و خصایص ویرانگر جنگ همی است که مسائل ورزش‌های را از بین می‌برند که معمولاً سبب وحدت مردم، سبب یک پارچگی مردم میشه و حشر هم یکی از ویژگی‌های حشر، یکی از ویژگی‌های بسیار خاص حشر می بوده که سبب نزدیک شدن مردم، سبب یکجا شدن مردم، سبب عظیم می شد که مردم ترغیب و تشویق بکنن تا در خوشی‌های دیگران و همچنان در کار دیگران و در کاری که مربوط به همگی هستن به صورت برادر، به صورت برابر اشتراک بکنن، آستین بر بزنن و کار بکنن.
اوضاع نامساعد و بعض تحولات که آمد از جوش و خروش حشر نیز کاسته شد. اکنون هم گاهی اوقات حشر صورت نگیرد که کار آن قناعت بخش نمی باشد. باز هم آقای آزمون در باره زنده ساختن حشر چنین می گوید.
همه مسائل فولکلوری و مسائل کلتوری ما که از جمله حشر آل ما می بیریم وقتی که یک جامعه به طرف مدنیت میروه، امو اساسات فولکلوری و کلتوری ما هم آهسته آهسته طرف ختم شدن است. حال ما در قریجات خود تقریبا یک امو چیش داریم، ریشه داریم، ولی با آن پیمانانه که ما قبل داشتیم.
امروزه مردم در مسائل شخصی و یا قومی حشر برپا می کنند و دیگر جاهای عامل منفعه را وظیفه شاروالی ها و محیط زیست می دانند، در حالی که حشر یک عنعنه نیکو و فرهنگ مثبت شمرده شده است. به امید نگهداری و حفظ همچو رسوم و عنعنات این موضوع را خاتمه می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مردان با گلی سبا هزار دیرم جانی لی